سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. 20 روز از ماه دی، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. امروز تقریبا میشه گفتش که برنامه اختصاص داره به درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی.
یه دونه خبر بجز اخبار مربوط به درگذشت آقای هاشمی داریم، اونم مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا.
در پایان برنامه اما با ما همراه باشید، راجع به گلدن گلوب صحبت کنیم که الان در حال برگزاریه.
بله.
شما سلام علیکم.
بله خب، صحبتتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با قسمت جدیدی از برنامه صبحانه با خبر که همونطور مهدی گفت بیشتر به اخبار مربوط به درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی میپردازه. بیش از هر چیز دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
پیکر هاشمی رفسنجانی سه‌شنبه در قم دفن میشود.
رهبر و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.
وزارت خارجه آمریکا در گذشت هاشمی رفسنجانی را به خانواده او تسلیت گفت.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که پیکر او در قم و در آرامگاه فاطمه معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان، دفن خواهد شد. بر اساس بیانیه خانواده هاشمی، مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی روز سه‌شنبه از ساعت 10 صبح از دانشگاه تهران آغاز می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز به دلیل آنچه ایست قلبی اعلام شد در سن 82 سالگی درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی بود و بعد از مرگ او در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقشی محوری داشت. آقای هاشمی در پی حمایت از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هدف انتقاد تند چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه ای قرار گرفت. وی در سالهای واپسین زندگی چند بار درباره حضور کسانی که افراطیون و تازه انقلابی شدگان می‌خواند در عرصه سیاست ایران هشدار داده بود.
در خبر دیگر و در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت دولت ایران 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. بر پایه اطلاعیه دولت که بر روی وبسایت رسمی دفتر هیئت دولت منتشر شده، روز سه‌شنبه نیز در ایران تعطیل عمومی خواهد بود.
اما در همین حال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که آنطور که به او گزارش شده، ظاهراً تیم پزشکی همراه اکبر هاشمی نبوده و در صورت صحت گزارش ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده، همراه شخصیت‌ها باید تیم پزشکی حاضر باشد، اما زمانی که هاشمی رفسنجانی دچار عارضه قلبی و تنفسی شد، به دلیل نبود تیم پزشکی فرصت از دست رفته و تلاش‌ها بی‌نتیجه بود. پیش از سخنان وزیر بهداشت، یکی از معاونان او هم در این باره صحبت کرده بود.
به طور کاملا ناگهانی دچار ایست کامل قلبی شدند، بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند. در بخش اورژانس تیم پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس همه اقدامات لازم را انجام دادند، اما متاسفانه این اقدامات مؤثر واقع نشد و ایشون در ساعت 7:30 بعد از ظهر به لقاء الله پیوستند.
رهبر، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند. آیت الله خامنه‌ای در پیام خود از آقای هاشمی با عنوان رفیق دیرین نام برده و تأکید کرده است به رغم اختلاف نظرها، پیوند رفاقت با او گسسته نشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، هم اکبر هاشمی رفسنجانی را امیری بزرگ خواند که به تعبیر او ناسپاسی‌ها را به آسانی تحمل میکرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پیام تسلیت خود نقش آقای هاشمی در انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری را نشان ایمان او به رهبر جمهوری اسلامی دانست. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، هم اکبر هاشمی رفسنجانی را حامی گفتمان معتدل در جامعه افراد زده خواند. اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس، نیز گفته است خبر درگذشت هاشمی عمق جانش را سوزانده است. اما همزمان وبسایت سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، یک پیام تسلیت از سوی سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده است. در سالهای اخیر شماری از فرماندهان سپاه و برخی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه ای از منتقدان مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. در همین حال هنوز پیامی از سوی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، منتشر نشده است.
به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را به خانواده و نزدیکان او تسلیت گفت. رویترز به نام این مقام وزارت خارجه ایالات متحده اشاره‌ای نکرده است. صباح احمد جابر صباح، امیر کویت، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری و عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله شخصیت‌هایی بودند که در گذشت آقای هاشمی را تسلیت گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری روابط نسبتاً خوبی با کشورهای عربی از جمله عربستان برقرار کرده بود.
اما یک خبر از آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، بعد از دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی، دست داشتن روسیه در حملات سایبری در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت. به گزارش رویترز، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دولت آقای ترامپ روز یکشنبه تایید کرد که رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره دست داشتن مسکو در حملات هکری مجاب شده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود متهم کردن روسیه به حمله هکری برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات آمریکا بهانه حزب دموکرات برای شکست در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شخصاً دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. در ارزیابی این نهادها، تضعیف روند انتخابات و بدنام کردن هیلاری کلینتون از جمله اهداف حملات سایبری روسیه بوده است. روسیه این اتهامات را رد کرده است. زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی در حیات جمهوری اسلامی و از نگاه موافقان و مخالفان نظام سیاسی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنیامین صدر نگاهی کرده به فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی این بازیگر کلیدی جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته.
اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به رفسنجانی، از چهره‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی بود که در سراسر دهه 60 به دلیل نزدیکی ویژه به آیت الله روح الله خمینی، مرد قدرتمند نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1313 در روستایی از توابع رفسنجان کرمان به دنیا آمد و در سن 82 سالگی درگذشت. او که از ارکان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، در آستانه انقلاب 57 از عناصر اصلی تشکیل شورای عالی انقلاب شد و تا زمان انحلال این شورا در سال 59 کماکان عضو مؤثر آن بود. او همچنین در سالهای فعالیت خود از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی، دو رکن قدرتمند حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی بود. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع در جنگ ایران و عراق و فرمانده جنگ از سال 1362 بود. در سال 67 او با جلب رضایت آیت الله روح الله خمینی پایان جنگ ایران و عراق را بعد از 8 سال جنگ خونبار و فرسایشی کلید زد. اما از مهمترین نقش آفرینی های سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی، تأثیر تعیین کننده او در متقاعد کردن اعضای مجلس خبرگان رهبری در انتخاب علی خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی در خرداد 68 بود. دوران ریاست جمهوری او نیز که از سال 1368 آغاز شد، مصادف با شرایط بحرانی اقتصادی ایران پس از جنگی 8 ساله بود. مردی که موافقانش در دوران ریاست جمهوری او به او لقب سردار سازندگی و استوانه نظام دادند و در بین مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی به سرکوب دگراندیشان و مخالفان نظام در داخل و خارج ایران شهره بود. اما در دور دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به تدریج قدرت و موقعیت او در مقابل رهبر جمهوری اسلامی تضعیف شد. در چنین فضایی محمد خاتمی جای او را گرفت. هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 1384 نیز شرکت کرد، اما توفیقی در این دو انتخابات به دست نیاورد. او پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری همواره به سیاست‌ها و عملکرد دولت او انتقاد می‌کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اوج این اختلاف‌ها بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در آن از میر حسین موسوی در مقابل محمود احمدی نژاد حمایت کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی فراتر از این چند مرتبه به ابراز تردید درباره نتایج انتخابات و انتقاد از شیوه برخورد با معترضان پس از انتخابات پرداخت. موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دستخوش تغییر شد. در اقدامی بی سابقه صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد شد. بعد از این اتفاق او به همراه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بودند. مواضع هاشمی رفسنجانی در دوران بعد از انتخابات حمله‌های بی سابقه ای را تا زمان مرگ از سوی نزدیکان آیت الله خامنه‌ای روانه او کرد، تا اینکه سرانجام عمر این بازیگر اصلی نظام جمهوری اسلامی در شامگاه 19 دی ماه 1395 به پایان رسید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی. برای تحلیل بیشتر جایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و وضعیت آینده جمهوری اسلامی بدون حضور آقای هاشمی، اینجا در استودیو مراد ویسی همکارمون در رادیو فردا حضور داره. آقای ویسی، هاشمی رفسنجانی و جایگاهش رو در جمهوری اسلامی چجوری شما ارزیابی میکنید؟
با سلام، من فکر میکنم بعد از آیت الله خمینی مهمترین نماد جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی بود. در دهه 60 قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی بعد از آیت الله خمینی بود و اون چی که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی بعد از 37 سال که خیلی ها باش مخالفن، منتقدن یا موافقن، بیش از هر کس دیگه بعد از آیت الله خمینی محصول عمل کرده هاشمی رفسنجانیه. من یه موقعی ایران که بودم با آقای دعایی که در دوره تبعید آیت الله خمینی در عراق خیلی بهش نزدیک بود صحبت کردم، گفتم آیت الله خمینی در درون ایران در دوره مبارزه علیه شاه کی بیش از همه قبول داشت؟ گفت بلا تردید به لحاظ فکری آقای مطهری، ولی به لحاظ رهبری مبارزه سیاسی و عملیاتی آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی مسئول بسیاری از اون چیزهایی که در جمهوری اسلامی خوب یا بد اتفاق افتاده.
شما آقای بیسی درباره تاریخ جمهوری اسلامی و جنگ مطالعه و پژوهش کردین. خیلی ها از نقش مثبت و منفی آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق صحبت میکنن. به نظر شما نقش آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق چی بود؟
سال 62 که بعد از بالا گرفتن اختلافات فرماندهان ارتش سپاه، آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی رو مأمور اداره جنگ کرد. هاشمی رفسنجانی میگه رفتم دیدن آیت الله خمینی و بهش گفتم من میرم جنگو تموم میکنم با یک پیروزی بزرگ، و به فرماندهان سپاه و ارتش گفت که در عملیات خیبر سال 62 اگر یک جای مهم رو بگیرید جنگ رو از موضع برتر تموم میکنیم. که انتقاد فرماندهای سپاه از اون روز تا حالا به هاشمی رفسنجانی این بوده که همه میگفتن جنگ تا پیروزی، و هاشمی رفسنجانی میگفت جنگ تا یک پیروزی، و تجربه ثابت کرد که دیدگاه هاشمی رفسنجانی معقول‌تر بوده. هدف تصرف بصره بود ولی نشد، بعد فکر کردن با فتح فاو میشه که اونم نشد. در نهایت هاشمی رفسنجانی علارغم همه انتقاداتی که بهش بود، کار مهمی که کرد اینه که جنگ رو کمک کرد که پایان بپذیره.
خب شما فکر می‌کنید که الان در گذشت آقای هاشمی چه تأثیری در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
مهمترین تغییری که داره توازن قوا رو به نفع محور آیت الله خامنه‌ای و سپاه به هم میزنه و به ضرر اون بلوک قدرت اعتدالگرا، میانه رو و اصلاح طلبی که آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای روحانی بودند. در کوتاه مدت احتمالاً روی انتخابات اثر خواهد گذاشت، اگر این جو احساسی که وجود اومده به نفع آقای هاشمی کوتاه مدت ادامه پیدا کنه در 3-4 ماه که بعیده، میتونه کمک کنه به فضای انتخاباتی. از اون طرف هم ممکنه مرگ آقای هاشمی کمک بکنه که جناح تندرو در ایران کار رو به سمت قل و غم واقعی ببره و مسیر رو از این 4 سال برگردونه به عقب و به مسیر مورد نظر آیت الله خامنه‌ای و سپاه ببره.
آقای ویسی، سوال آخر، فکر میکنین که چه کسی جانشین بعدی خواهد بود به جای آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
اولا که این تصمیم شخصی آیت الله خامنه‌ای و هر فردی در به تعداد 80 میلیون در ایران ممکنه واقعا مثلا ده ها نامزد داشته باشه، ولی اگر متر این باشه که آقای خامنه‌ای ارادش بر این باشه که یک فرد میانه رو بذاره، ممکنه آقای هاشمی شارودی باشه. اگر یک فردی به قول خودش انقلابی بخواد بذاره، میتونه آقای احمد جنتی یا یزدی باشه. اگر بخواد یک فردی رو که نزدیک به دیدگاه خودشه و مثلا برای آینده رهبر جمهوری اسلامی بخواد یه نگاه بگه، ممکنه شیخ صادق لاریجانی. و اگر در متر و اندازه جمهوری اسلامی بخواد یک فرد معقول بذاره، ممکنه علی اکبر ولایتی یا علی اکبر ناطق نوری. ولی باز تصمیم شخصی آیت الله خامنه‌ای.
چقدر فرصت هست فکر می‌کنین که برای انتخاب؟
معمولا اینجور انتصاب ها در جمهوری اسلامی بعد از اینی که 40 اون فرد میگذره صورت میگیره. فکر میکنم این عرف سیاسی کمی از زیاد رعایت بشه بعد از 40 آقای هاشمی.
من یک سوال کوتاه هم بپرسم اگه میشه کوتاه جواب بدین، راجع به اینکه چه تأثیری میذاره در گذشت آقای هاشمی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران؟
ببینید، مهمترین حامی سیاسی حسن روحانی که نامزد اصلی اصلاح طلب و میانه راست در گذشته و این خیلی ضربه سیاسی بزرگیه. ممکنه یک بار احساسی رو به نفع رئیس جمهور و اصلاح طلبا میان رو ایجاد کنه و ممکنه نه 3-4 ماه این فضا به لحاظ افکارومی، چون فضا افکارومی اینجوری سنگین میاد ولی زود میگذره، ممکنه این از دست بره و اونها فشاری که بیارن و اخیراً که جمع شدن پشت یه تشکل جدید به اسم جبهه نیروهای مردم انقلاب و فضا رو از دست اصلاح طلبا میانه روها به دست برگردونن.
ممنون از مراد ویسی که امروز در استودیو صبحانه با خبر حضور داشت. اما اگه موافق باشیم بریم پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که عمدتاً هم اختصاص داره به درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای رفسنجانی، این همه ثروت و این همه جنایت و این همه دیدی آخرش خورمون دو متر کفن بردی با خوده، چه کردی؟ امیدوارم عبرت بگیرن این سران و حکومت، با این مردم اینطوری نکنن، با این کشور اینطوری نکنن، بدونن یه روزی بالاخره مرگ هستش، با دو متر کفن باید برن.
خواستم درگذشت آقای رفسنجانی رو خدمت سرکار خانم عفت مرعشی و فائزه هاشمی که بسیار براش احترام قائل هستم، فائزه نازنین و شجاع تسلیت بگم و به هر حال حمایتشون از جنبش صبر و بغضی که در گلو داشت برای محسودین و برای شهدا ما نباید فراموش کنیم. در این حکومت فاشیستی به هر حال هر کسی که یک قدم شایسته برمی‌داره قابل ارزشه و این مدت هم مرتب در پشت ملت ایستاده بودن ایشون. کاش که هموطنان قدر مؤدب تر باشن، ایشون از دنیا رفتن.
آقای خامنه‌ای، مردن آقای هاشمی درس عبرتیه برای تو که هنوزم عبرت نگرفتی. به خودت بیا، فردا دومت کفن بیشتر نمیبری. این همه ظلم و جنایت کردی، خودت، خانوادت، بچهات، ببین عاقبتت چه خواهد شد، چگونه میخوای جواب بدی اگر اون دنیایی وجود داشته باشه. به خودت بیا، هنوزم یه کمی وقت داری، چیزی نمونده، تو هم بعد از این رفتنی هستی، مطمئن باش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه های امروز دوشنبه 20 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اکثر روزنامه های امروز به خبر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی پرداختن. با ساب درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی در روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان چجوری بوده؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا دولت آقای روحانی هستند عکس یک خودش یا عکس تمام قد صفی یک رو به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و خبر درگذشت او اختصاص دادن. برخی از این روزنامه ها مثل روزنامه اعتماد علاوه بر اینکه در صفحه اول خودش با تیتر یار روح الله به خدا پیوست نوشتن که در ساعت 7:36 دقیقه روز گذشته انتشار خبر درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی سبب شوک عمومی شده و افکار عمومی رو در ایران متوجه این موضوع کرده. علاوه بر این روزنامه ویژه‌نامه‌ای هم منتشر کرده، یعنی صفحاتی رو به تحلیل سوابق کارنامه گذشته و وضعیت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های اخیر و آینده ایران پس از ایشون اختصاص داده. روزنامه شرق هم در تیتر خدا حافظ مرد مصلحت اشاره کرده به اینکه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی کسی بوده که در جمهوری اسلامی دست کم در سالهای اخیر نقش متعادل کننده وضعیت رو بازی می کرده. علاوه بر این روزنامه دیگری که در این باره امروز صفحه که خودش رو با تیتر پرواز آخر ققنوس اختصاص داده به درگذشت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سرمقاله توضیح داده که آقای رفسنجانی کسی بوده که همواره شکست و پیروزی در سالهای پس از انقلاب متوجه ایشون بوده، اما ایشون از اینکه خودش رو در معرض انتخاب مردم قرار بده هرگز نترسیده. روزنامه ایران با تیتر ایران در سوگ یادداشتی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده که از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یک مدیری که میتونسته در جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده در سیاست‌های کلان و همچنین کسی که اعتقاد راسخی داشته به مردم سالاری یاد کرده. روزنامه دیگر روزنامه آرمان هست که در این روزنامه آقای احمد شیرزاد یادداشت مهمی در صفحه یک منتشر کرده، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان کسی یاد کرده که پیاده و سوارش خط بلند بوده و نوشته که ایشون حتی زمانی که در قدرت نبوده از بسیاری از رقبای خودش بلندقامت‌تر و تأثیرگذارتر بوده در فضای سیاست ایران. روزنامه شهروند از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان انقلابی مصلح یاد کرده و مقاله و یادداشتی هم در این باره داره. روزنامه اطلاعات که روزنامه‌ای است که آقای دعایی مدیر مسئول اون هست از ایشون به عنوان استوانه انقلاب یاد کرده و پیام تسلیت رهبر جمهوری اسلامی رو هم البته این روزنامه در صفحه یک منتشر کرده. به واکنش‌های خارجی گسترده پس از مرگ آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم روزنامه اطلاعات مفصل پرداخته.
خب این از باستاب خبر درگذشت آقای هاشمی در روزنامه‌های اصلاح طلب. اما روزنامه‌های اصولگرا چه نگاهی داشتن به درگذشت آقای هاشمی؟
در میان روزنامه‌های اصولگرا نگاه‌های متفاوتی به خبر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی وجود داشته. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از ایشون به نقل از پیام رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مرد روزهای سخت مبارزه و یار امام و رهبری یاد کرده، عکس یکی خودش رو به ایشون اختصاص داده و پیام تسلیت آقای خامنه‌ای رو در صفحه یک آورده که ایشون در این پیام به رغم اینکه از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یار 59 ساله خودش یاد کرده به اختلاف نظر با آقای هاشمی هم بار دیگر تاکید کرده و این در صفحه یک روزنامه جوان آمده. اما روزنامه کیهان روزنامه‌ای است که توجه کمتری داشته به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، تیتر دوی خودش رو به این موضوع اختصاص داده، اون هم به نقل از رهبر جمهوری اسلامی و پیام تسلیت آقای خامنه‌ای. در این حال روزنامه نوشته که 3 روز عزای عمومی هم اعلام شده. روزنامه حمایتی وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه هست کمترین توجه رو در میان روزنامه‌های اصولگرا به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی داشته. یک خبر بسیار کوتاه در یکی از ستون‌های صفحه یک خودش در این باره منتشر کرده. روزنامه جمهوری اسلامی که به رغم اینکه روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یار صدیق امام یاد کرده و در سرمقاله خودش هم از هاشمی رفسنجانی به عنوان شناسنامه انقلاب یاد کرده. روزنامه دیگر روزنامه صبح نو هست، روزنامه نزدیک به آقای قالیباف هست و نوشته هاشمی زنده است. این روزنامه تاکید کرده آقای هاشمی رفسنجانی در هر حال در 14 دهه گذشته در ایران بسیار نقش تاثیرگذاری داشته. و سرانجام روزنامه سیاست روز هم که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان تقریبا تمام صفحه‌ای که خودش رو به این موضوع اختصاص داده، اما نشانی از عزاداری یا اون نشانه هایی که روزنامه های دیگر به عنوان پیام تسلیت یا آرم سیاه یا نوار سیاهی که در صفحه یک آوردن در این روزنامه دیده نمیشه.
بله ممنون که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب امشب در ادامه ویژه برنامه درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی برای بررسی کارنامه فرهنگی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، پیش از این که بریم سراغ کارنامه فرهنگی دولت آقای هاشمی، میخوام ازتون خواهش کنم که یک خاطره شما بگین از ایشون در زمانی که گویا در زمان شاه شما در یک زندان بودین با آقای هاشمی رفسنجانی. گویا
بله، آقای هاشمی رفسنجانی از اون روحانیانی بود که به اصطلاح به خاطر مبارزاتی که همراه با روحانیت داشت دستگیر شد، یکی دو بار زندان‌های کوتاه مدت هم بود. مهمترین خصیصه که اون موقع، البته در آقای رفسنجانی در میان چهره‌های روحانی چهره مهمی نبود، کسانی مثل آقای منتظری بود، آقای طالقانی، آقای لاهوتی، روحانیانی که خیلی به اصطلاح مهم بودند و برجسته بودند. آقای رفسنجانی در واقع موقع خیلی برجسته نبود در میان اینها. بعد از انقلاب هم خب ما میدونیم که دست تصادف به او کمک کرد، برای که بسیاری از آدم بزرگان روحانیت مثل بهشتی نمیدونم کشته شدن، بعضی مثل لاهوتی مغصوب شدن و در نتیجه راه باز شد برای اینکه آقای رفسنجانی، البته زیرکی و فرصت طلبی خودش هم بود، اما راه باز شد برای که او چهره مهم می بشه. در اون زمان که در زندان بود، این آقای رفسنجانی خصیصه داشت که در میان همه زندانیان شاید بگم دیده نمی شد، یعنی وجود نداشت. شاید در مثلا چندین دهه یکی دو شخص اینجوری بودن. این بود که آقای رفسنجانی زمین که خب فعالیت سیاسی کرده بود، دلال هم بود، میدونیم که خرید و فروش زمین میکرد، ماشین دست دوم و اینها، از تو زندان هم گاهی میکرد این کارا رو. و این اون موقع دلالی در میان مبارزین ضد استبداد، چه حالا ما که مذهبی نبودیم، چه در میان خود مذهبی ها، یک چیز ضد ارزش بود، تحقیر میشد همچه کاری که یک نفر فعال سیاسی باشه بعد مثلا دلالی هم بکنه. یعنی آقای رفسنجانی از همون زمان هم علاقه داشت به فعالیت های سیاسی و هم علاقه داشت به انباشت ثروت و پول. و من تصورم این استش که او در تمام عمرش، حالا تحولات بسیاری آقای رفسنجانی از سر گذروند، اما این دوتا خصیصه رو، یعنی علاقه به حضور در سیاست و انباشت سرمایه و ثروت رو حفظ کرد. حالا البته خب بعد از انقلاب دیگه نمیدونم زمین و ماشین دست دوم و اینا نبود دیگه، قراردادهای نفتی بود، سلاح بود، نمیدونم صادرات و واردات دیگه، قضايا خب خیلی بزرگ شده بود، ولی این خصیصش در زمان شاه خیلی زبان زد بود، همه هم درباره اون صحبت می‌کردن.
بله آقای سرکوهی، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شما روبوده شدین و بعد اعلام شد که خارج از کشور رفتین و مسئولیت این کار هم با وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی بود. چقدر این ماجرا به خود شخص آقای هاشمی رفسنجانی مربوط میشد؟
ببینین اون موقع آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات بود کاری نمی‌کرد که خلاف به اصطلاح گفته آقای رفسنجانی، چون آقای رفسنجانی اصلا معتقد بود که، و خودش هم اینو گفته بود که من می‌خوام الگوی چین بعد از ماو رو دنبال بکنم، و اون این بود که به اصطلاح یک حکومت مقتدر سیاسی دیکتاتوری و توسعه صنعتی او میگه، البته در واقع نوعی خصوصی سازی که در اقتصاد رانتی ایران طبیعتاً تبدیل می‌شد به نئولیبرالیسم به سود رادخانان بزرگ و هم جریاناتی در دوره به اصطلاح سازندگی رخ داد، یعنی نظام به اصطلاح اقتصاد رانتی ایران در دوره انقلاب و در دوره جنگ در هم ریخته بود، آقای رفسنجانی رو بازسازی کرد. اما او معتقد بود که باید با دیکتاتوری سیاسی این کارو کرد، بنابراین دست آقای فلاحیان هم باز گذاشته بود در سرکوب خشن مخالفین. حتی مثلا یک کسی مثل عزت الله صابی که این یه نامه نوشته بود و انتقاد کرده بود از سیاست‌های اقتصادی آقای رفسنجانی، و عزت الله صابی عضو شورای انقلاب بود، تو زندان با هم دوست صمیمی بودن، اصلا بیرون زندان هم دوست بودن، او رو مثلا دستور داده بود بگیرید و گفته بود که انقدر بزنید تا مصاحبه بکنه، و کرده بودن این کارو. خود عزت الله صابی هم بعداً نوشته بود. برای آقای رفسنجانی معتقد به دیکتاتوری بود و آقای فلاحیان اجازه داده بود. بعد اون ماجراهای پیش آمد، سرکوب کانون نویسندگان، کشته شدن سعید سیرجانی، غفار حسینی، اون ماجرای اتوبوس که 22 نفر از ما رو می‌خواستن پرت کنن از در. حالا ماجرای منو که مشهور از منو رو بودن در فرودگاه میرآباد و بعد اعلام کردن که این رفته آلمان. جالب این استش که آقای رفسنجانی در اون موقع یه مصاحبه مطبوعاتی بزرگ کرد با خبرنگاران داخلی خارجی، خبرنگاری رویتر یا ژاپن، حالا یادم نیست کدومش، از ایشون پرسیده بود که این کجاست، و گفته بود من ماجرا آقای فرسکوری نمیدونم، و او در گفته بود او در آلمان هست و در هلند. بعد از این نامه معروف من منتشر شد، خب این معلوم شد که دروغ است. بعدن که آقای رفسنجانی کاندید نامزد ریاست جمهوری شد، یه مسابقه کرد مردم شهر که اون موقع آقای قوچانی سردبیر بود، او از اون پرسیده بود این رو، و اون گفته بود که بله به من دروغ گفته بودن، من آقای امامی رو توبیق کردم. البته دروغ میگه، آقای امامی بر سر کارش بود، توبیقم نشده بود. و به هر حال در این ماجرا هم همچنان که در ماجرای میکونوس بر اساس دادگاه آلمانی رأی داد که رفسنجانی دستش در کار بوده، در ماجرای من هم او به هر حال این دستور داده. یکی از اعضای خانوادش به من گفتش که دلش نمیخواسته ولی سه سال شما آدینا حیدر آوردین و هرچی بود نصیحت کردن گوش کرد.
بله ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودیم. دیگه فرصت نشد که در رابطه با کارنامه فرهنگی دولت آقای هاشمی صحبت کنیم، شاید در برنامه‌های بعدی. ممنون که با ما همراه بودیم.
من از شما متشکرم.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه، مهدی طاهرپاس هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم هم دوباره به آقای هاشمی اختصاص را در پایان با ما همراه باشید که راجع به گلدن گلوب هم حرف بزنیم.
بله خب ازتون دعوت میکنم که بدون هیچ مقدمه یک بار دیگه خبرهای امروز ایران و جهان رو با هم مرور کنیم.
پیکر هاشمی رفسنجانی سه‌شنبه در قم دفن می‌شود.
رهبر و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی درگذشت اکبر هاشمی را تسلیت گفتند.
وزارت خارجه آمریکا درگذشت هاشمی رفسنجانی را به خانواده او تسلیت گفت.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از بنیانگذاران جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که پیکر او در قم و در آرامگاه فاطمه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان دفن خواهد شد. بر اساس بیانیه خانواده هاشمی، مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی روز سه‌شنبه از ساعت 10 صبح از دانشگاه تهران آغاز می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز به دلیل آنچه ایست قلبی اعلام شد در سن 82 سالگی درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی از نزدیکترین افراد با آیت الله خمینی بود و بعد از مرگ او در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقشی محوری داشت. آقای هاشمی در پی حمایت از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هدف انتقاد تند چهره های نزدیک به آیت الله خامنه ای قرار گرفت. وی در سالهای واپسین زندگی چند بار درباره حضور کسانی که افراطیون و تازه انقلابی شدگان می‌خواند در عرصه سیاست ایران هشدار داده بود.
در خبر دیگر و در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت دولت ایران 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. بر پایه اطلاع دولت که بر روی وبسایت رسمی دفتر هیئت دولت منتشر شده، روز سه‌شنبه نیز در ایران تعطیل عمومی خواهد بود.
اما در همین حال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده آنطور که به او گزارش شده، ظاهراً تیم پزشکی همراه اکبر هاشمی رفسنجانی نبوده و در صورت صحت گزارش ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده، همراه شخصیت‌ها باید تیم پزشکی حاضر باشد، اما زمانی که هاشمی رفسنجانی دچار عارضه قلبی و تنفسی شد، به دلیل نبود تیم پزشکی فرصت از دست رفته و تلاش‌ها بی‌نتیجه بود. پیش از سخنان وزیر بهداشت، یکی از معاونان او هم در این باره صحبت کرده بود.
به طور کاملا ناگهانی دچار ایست کامل قلبی شدند، بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند. در بخش اورژانس تیم پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس همه اقدامات لازم را انجام دادند، اما متاسفانه این اقدامات مؤثر واقع نشد و ایشون در ساعت 7:30 بعد از ظهر به لقاء الله پیوستند.
رهبر، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌های درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند. آیت الله خامنه‌ای در پیام خود از آقای هاشمی به عنوان رفیق دیرین نام برده و تأکید کرده است به رغم اختلاف نظرها پیوند رفاقت با او گسسته نشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، هم اکبر هاشمی رفسنجانی را امیری بزرگ خواند که به تعبیر او ناسپاسی‌ها را به آسانی تحمل می‌کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پیام تسلیت خود نقش آقای هاشمی در انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری را نشان ایمان او به رهبر جمهوری اسلامی دانست. حسن خمینی، نوای آیت الله خمینی، هم اکبر هاشمی رفسنجانی را حامی گفتمان معتدل در جامعه افراد زده خواند. اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس، نیز گفته است خبر درگذشت هاشمی عمق جانش را سوزانده است. اما همزمان وبسایت سپاه نیوز امروز پایگاه خبری سپاه پاسداران یک پیام تسلیت از سوی سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده است. در سالهای اخیر شماری از فرماندهان سپاه و برخی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از منتقدان مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. در همین حال هنوز پیامی از سوی صادق لاریجانی رئیس قوای قضاییه منتشر نشده است.
به گزارش رویترز یک مقام وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را به خانواده و نزدیکان او تسلیت گفت. رویترز به نام این مقام وزارت خارجه ایالات متحده اشاره‌ای نکرده است. صباح احمد جابر صباح امیر کویت، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری و عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله شخصیت‌هایی بودند که درگذشت آقای هاشمی را تسلیت گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری روابط نسبتاً خوبی با کشورهای عربی از جمله عربستان برقرار کرده بود.
اما یک خبر از آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده بعد از دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی دست داشتن روسیه در حملات سایبری در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت. به گزارش رویترز رینز فریباس رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دولت آقای ترامپ روز یک شنبه تایید کرد که رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره دست داشتن مسکو در حملات هکری مجاب شده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود متهم کردن روسیه به حمله هکری برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات آمریکا بهانه حزب دموکرات برای شکست در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. در ارزیابی این نهادها تضعیف روند انتخابات و بدنام کردن هیلاری کلینتون از جمله اهداف حملات سایبری روسیه بوده است. روسیه این اتهامات را رد کرده است. زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی در حیات جمهوری اسلامی و از نگاه موافقان و مخالفان نظام سیاسی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنیامین صدر نگاهی کرده به فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی این بازیگر کلیدی جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته.
اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی از چهره‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی بود که در سراسر دهه 60 به دلیل نزدیکی ویژه به آیت الله روح الله خمینی مرد قدرتمند نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1313 در روستایی از توابع رفسنجان کرمان به دنیا آمد و در سن 82 سالگی درگذشت. او که از ارکان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، در آستانه انقلاب 57 از عناصر اصلی تشکیل شورای عالی انقلاب شد و تا زمان انحلال این شورا در سال 59 کماکان عضو مؤثر آن بود. او همچنین در سالهای فعالیت خود از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی دو رکن قدرتمند حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی بود. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع در جنگ ایران و عراق و فرمانده جنگ از سال 1362 بود. در سال 67 او با جلب رضایت آیت الله روح الله خمینی پایان جنگ ایران و عراق را بعد از 8 سال جنگ خونبار و فرسایشی کلید زد. اما از مهمترین نقش‌آفرینی‌های سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی تأثیر تعیین کننده او در متقاعد کردن اعضای مجلس خبرگان رهبری در انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی در خرداد 68 بود. دوران ریاست جمهوری او نیز که از سال 1368 آغاز شد، مصادف با شرایط بحرانی اقتصادی ایران پس از جنگی 8 ساله بود. مردی که موافقانش در دوران ریاست جمهوری او به او لقب سردار سازندگی و استوانه نظام دادند و در بین مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی به سرکوب دگراندیشان و مخالفان نظام در داخل و خارج ایران شهره بود. اما در دور دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به تدریج قدرت و موقعیت او در مقابل رهبر جمهوری اسلامی تضعیف شد. در چنین فضایی محمد خاتمی جای او را گرفت. هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 1384 نیز شرکت کرد، اما توفیقی در این دو انتخابات به دست نیاورد. او پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری همواره به سیاست‌ها و عملکرد دولت او انتقاد می‌کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اوج این اختلاف‌ها بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در آن از میر حسین موسوی در مقابل محمود احمدی نژاد حمایت کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی فراتر از این چند مرتبه به ابراز تردید درباره نتایج انتخابات و انتقاد از شیوه برخورد با معترضان پس از انتخابات پرداخت. موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دستخوش تغییر شد. در اقدامی بی سابقه صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد شد. بعد از این اتفاق او به همراه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بودند. مواضع هاشمی رفسنجانی در دوران بعد از انتخابات حمله های بی سابقه ای را تا زمان مرگ از سوی نزدیکان آیت الله خامنه ای روانه او کرد، تا اینکه سرانجام عمر این بازیگر اصلی نظام جمهوری اسلامی در شامگاه 19 دی ماه 1395 به پایان رسید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی. برای تحلیل بیشتر جایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و وضعیت آینده جمهوری اسلامی بدون حضور آقای هاشمی، اینجا در استودیو مراد ویسی همکارمون در رادیو فردا حضور داره. آقای ویسی، هاشمی رفسنجانی و جایگاهش رو در جمهوری اسلامی چجوری شما ارزیابی میکنید؟
با سلام، من فکر میکنم بعد از آیت الله خمینی مهمترین نماد جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی بود. در دهه 60 قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی بعد از آیت الله خمینی بود و اون چه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی بعد از 37 سال که خیلی ها باش مخالفن، منتقدن یا موافقن، بیش از هر کس دیگه بعد از آیت الله خمینی محصول عمل کرده هاشمی رفسنجانیه. من یه موقعی ایران که بودم با آقای دعایی که در دوره تبعید آیت الله خمینی در عراق خیلی بهش نزدیک بود صحبت کردم، گفتم آیت الله خمینی در درون ایران در دوره مبارزه علیه شاه کی بیش از همه قبول داشت؟ گفت بلا تردید به لحاظ فکری آقای مطهری، ولی به لحاظ رهبری مبارزه سیاسی و عملیاتی آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی مسئول بسیاری از اون چیزهایی که در جمهوری اسلامی خوب یا بد اتفاق افتاده.
شما آقای بیسی درباره تاریخ جمهوری اسلامی و جنگ مطالعه و پژوهش کردین. خیلی ها از نقش مثبت و منفی آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق صحبت میکنن. به نظر شما نقش آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق چی بوده؟
سال 62 که بعد از بالا گرفتن اختلافات فرماندهان ارتش سپاه، آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی رو مأمور اداره جنگ کرد. هاشمی رفسنجانی میگه رفتم دیدن آیت الله خمینی و بهش گفتم من میرم جنگو تموم میکنم با یک پیروزی بزرگ، و به فرماندهان سپاه و ارتش گفت که در عملیات خیبر سال 62 اگر یک جای مهم رو بگیرید جنگ رو از موضع برتر تموم میکنیم. که انتقاد فرماندهی سپاه از اون روز تا حالا به هاشمی رفسنجانی این بوده که همه میگفتن جنگ تا پیروزی، و هاشمی رفسنجانی میگفت جنگ تا یک پیروزی، و تجربه ثابت کرد که دیدگاه هاشمی رفسنجانی معقولتر بوده. هدف تصرف بصره بود ولی نشد، بعد فکر کردن با فتح فاو میشه که اونم نشد. در نهایت هاشمی رفسنجانی علارغم همه انتقاداتی که بهش بود کار مهمی که کرد اینه که جنگ رو کمک کرد که پایان بپذیره.
خب شما فکر می‌کنید که الان در گذشت آقای هاشمی چه تأثیری در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
مهمترین تغییری که داره توازن قوا رو به نفع محور آیت الله خامنه و سپاه به هم میزنه و به ضرر اون بلوک قدرت اعتدالگرا میانه رو و اصلاح طلبی که آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای روحانی بودن. در کوتاه مدت احتمالا روی انتخابات اثر خواهد گذاشت، اگر این جو احساسی که وجود اومده به نفع آقای هاشمی کوتاه مدت ادامه پیدا کنه در 3-4 ماه که بعیده، میتونه کمک کنه به فضای انتخاباتی. از اون طرف هم ممکنه مرگ آقای هاشمی کمک بکنه که جناح تندرو در ایران کار رو به سمت قلقم واقعی ببره و مسیر رو از این 4 سال برگردونه به عقب و به مسیر مورد نظر آیت الله خامنه‌ای و سپاه ببره.
آقای ویسی، سوال آخر، فکر میکنین که چه کسی جانشین بعدی خواهد بود به جای آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
اولا که این تصمیم شخصی آیت الله خامنه‌ای و هر فردی در به تعداد 80 میلیون در ایران ممکنه واقعا مثلا ده‌ها نامزد داشته باشه، ولی اگر متر این باشه که آقای خامنه‌ای اراده‌اش بر این باشه که یک فرد میانه رو بذاره، ممکنه آقای هاشمی شاهرودی باشه. اگر یک فردی به قول خودش انقلابی بخواد بذاره، میتونه آقای احمد جنتی یا یزدی باشه. اگر بخواد یک فردی رو که نزدیک به دیدگاه خودشه و مثلا برای آینده رهبر جمهوری اسلامی بخواد یه نگاه بکنه، ممکنه شیخ صادق لاریجانی. و اگر در متر و اندازه جمهوری اسلامی بخواد یک فرد معقول بذاره، ممکنه علی اکبر ولایتی یا علی اکبر ناطق نوری. ولی باز تصمیم شخصی آیت الله خامنه‌ای.
چقدر فرصت هست فکر می‌کنین که برای انتخاب
معمولا اینجور انتصاب ها در جمهوری اسلامی بعد از اینی که 40 اون فرد میگذره صورت میگیره؟ فکر میکنم این عرف سیاسی کم یا زیاد رعایت بشه بعد از 40 آقای هاشمی.
من یک سوال کوتاه هم بپرسم اگه میشه کوتاه جواب راجع به این که چه تأثیری میذاره در گذشت آقای هاشمی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران؟
ببینید، مهمترین حامی سیاسی حسن روحانی که نامزد اصلی اصلاح طلب و میانه راست در گذشته و این خیلی ضربه سیاسی بزرگیه. ممکنه یک بار احساسی رو به نفع رئیس جمهور و اصلاح طلبا میان را ایجاد کنه و ممکنه نه 3-4 ماه این فضا به لحاظ افکارومی، چون فضا افکارومی اینجوری سنگین میاد ولی زود میگذره، ممکنه این از دست بره و اونها فشاری که بیارن و اخیراً که جمع شدن پشت یه تشکل جدید به اسم جبهه نیروی مردم انقلاب و فضا رو از دست اصلاح طلبا میان روها به دست برگردونن.
ممنون از مراد ویسی که امروز در استودیو صبحانه با خبر حضور داشت. اما اگه موافق باشیم بریم پیام های تلفنی شما رو بشنویم که عمدتا هم اختصاص داره به درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی.
و اگر رفسنجانی هم باشی باید بری. خدا کنه توی وصیت‌نامه‌اش گفته باشه که این رهبر قلابی رو به مردم ایران غالب کرد و مملکت ایران رو 100 سال عقب انداخت. خدا نمیدونم بگم رحمتش کنه یا نه.
فوت ناگهانی آقای حسینی از رفسنجانی رئیس مجلس نظام، این رئیس باستایده با مردمی ایران رو به همه دوستداران ایشون تسلیت عرض میکنم.
شاید این آخرین فرصت برای آقای خامنه‌ای و لاریجانی ها و شورای نگهبان و بقیه حاکمان منفور ایران باشه که ببینن رفسنجانی با یک موضع‌گیری به نفع ملت در سال 88 از یه چهره منفور به یک قهرمان تبدیل شد. تا دیر نشده فکری به عاقبت خودتون بکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در گذشت هاشمی رفسنجانی با واکنش‌های متفاوت تحلیلگران و فعالان سیاسی روبرو شده. برخی از این کارشناسان در ساعات گذشته در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا:
در کوتاه مدت این تأثیراتی رو منفی رو به خصوص برای جناح معتدل و میانه روی حکومت داره، اما به واقع به نظر من با توجه به جایگاه به شدت ضعیف شده هاشمی رفسنجانی در به تدریج از نیمه دوم دهه 70 به نظر من فاجعه بزرگ یا جبران ناشدنی اتفاق نیفتاده و شاید از منظر دیگری هم اگر بخوام راهبردی و دراز مدت و اصولی نگاه بکنیم یکی از سرابهای پیش روی جامعه تحول‌خواهی ایران برداشته شده و اگر ما دنیامون رو محدود بکنیم فقط به جناح اصولگرا و جناح معتدل، خب در این دنیای محدود شده که نسبتی نه از منظر تاریخی و نه از منظر آینده نگری برای ایران نداره، خب طبیعتا به یک نتایج خاصی می‌رسیم. مثلا آقای رفسنجانی میشه معیار تاریخ، گرچه آن روایت باجگونه تحقیرآمیز از گذشته حال سیاست ایرانی که آقای رفسنجانی انجام میده اگر کسانی از منظر حقیقت واقعیت براشون مهم باشه چندان تفاوتی با جناح‌های مختلف اصولگرایان و شخص رهبری نداشت.
اما فرخ نگهدار تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم لندن با نگرشی متفاوت از علی افشاری به رابطه درگذشت هاشمی رفسنجانی و انتخابات پیشرو در ایران پرداخته.
الان ارجابی من این نیست که در فضای اجتماعی خلای آقای رفسنجانی موجب تغییری در نگرش مردم نسبت به راهی که انتخاب کردند باشه، هرچند در محافل قدرت من شاهد نگاه‌هایی هستم که نه با تأسف و همدلی با آقای رفسنجانی بلکه از رفتن آقای رفسنجانی ممکنه احساس آرامش خاطر بکنند و این خب خطرناک است. در چشماندازهای آتی ما باید، مردم ما باید بیش از گذشته، خیلی بیش از زمانی که آقای رفسنجانی بود، لازم هست که حرکاتی که از جانب کسانی که امروز از نبود آقای رفسنجانی احساس رضایتمندی و آرامش خاطر می کنند اونها رو با دقت بیشتر بپایند. ما در آستانه انتخابات 96 قرار داریم، 3-4 ماه بیشتر به این انتخابات نمونده. خلأ آقای هاشمی موجب این نخواهد شد که اتحاد گسترده‌ای در میان رقبای آقای روحانی به وجود بیاد. اونها تا امروز با حضور آقای رفسنجانی قادر نشدند یک انسجامی رو به وجود بیارند و ارزیابی من این نیست بتونند یک همچین انسجامی رو تا زمانی که آقای خامنه‌ای در رأس نظام هست حول یک رهبر دیگر اونها منسجم بشن. منسجم کننده اون جناح‌های رقیب آقای روحانی شخص آقای خامنه‌ای هست و تا آقای خامنه‌ای هست وجود آقای خامنه‌ای مانع همگرایی نیروهای مخالف آقای روحانی خواهد شد. لذا تصور من این نیست که مرگ آقای رفسنجانی بتونه تغییر عمده‌ای در توازن قوای اجتماعی به وجود بیاره.
خب نظر فرخ نگهدار رو شنیدیم درباره پیامدهای درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا،
کارنامه آقای هاشمی اصولا کارنامه قابل دفاعی نیست، اما آقای هاشمی رفسنجانی رو باید در طول 4 دهه بهش نگاه کرد. بالاخص در 1 دهه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه از قدرت فاصله میگیرند و نگرش انتقادی دارن در مواردی نسبت به رفتارهای نهادهای قدرت، خب طبعا در مواردی در کنار مردم ایستادن، در مواردی از آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های رسانه‌ها ایشون دفاع کردن. البته این دفاع و تلاش‌هایی که رفسنجانی داشتن تأثیر چندانی در تغییر وضعیت نداشته، چون قدرت آقای رفسنجانی بالاخص از سال 88 به این سو رو به افول بوده. ایشون ریاست مجلس خبرگان رو از دست میدن، در مجمع تشخیص مصلحت هم بسیار نقش محدودی رو آقای رفسنجانی ایفا کردن در طی بالاخص از سال 88 به این طرف. اهمیت آقای رفسنجانی در فضای سیاسی ایران عمدتا ناشی از انتظاری است که مردم ایران داشتند بعد از پایان جنگ، بعد از مرگ آقای خمینی، که تحولی در داخل کشور صورت بگیره و این تحول رو نه در چهره‌های مثل آقای خامنه‌ای یا آقای محمد یزدی یا جنتی یا امثال اونها، بلکه در چهره‌های معتدل‌تری مثل آقای رفسنجانی دنبال می‌کردند.
ما نظر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رو بشنویم درباره هاشمی رفسنجانی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران در دهه 70.
مهمترین مسئله در مورد ایشان از نظر من زمانی بود که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. آن قتل‌ها و از بین بردن دیگراندیشان با اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی بود. بسیاری از فجایعی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد با اطلاع و حتی میتوانم بگویم با نظارت ایشان بود. از این جهت پرونده حقوق بشری ایشون به هیچ وجه مثبت نیست. اما بعد از حوادث سال 88 شاید از آن جهت که دستشون از قدرت کوتاه شد به سوی مردم آمدند و حرفایی رو میزدند که مردم میخواستند. من به هر حال به مناسبت همراهی ایشان با خواستهای مردم احترامی براشون قائل شدم و به همین دلیل هم درخواست عفو میکنم برای گناهانی که در سالهای اولیه مرتکب شدم.
خب این از ویژه برنامه امروز در رابطه با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما اگه موافق باشی هم بریم سراغ گلدن گلوب.
بله یکم
ساعتی پیش
بشه.
که کمتر 20 دقیقه 25 دقیقه پیش تموم شد، همه جوایز رو دادن و نکته مهم این که
اصغر فرهادی فیلم فروشنده
چی نگرفت.
فیلم
اصغر فرهادی ناکام بود این سری در گلدن گلوب و نتونستش که جایزه رو بگیره، برخلاف جدای نادر از سیمین که گلدن گلوب رو دریافت کرده بود.
بله خب
بگم کی برد جای فروشنده فیلم او ساخته پل ورهوفن موفق شد که این جایزه رو ببره. پل ورهوفن اسمشو نشیدی بری یکی از فیلماشو من حد میذارم که دیده باشی.
چی؟
خریزه اصلی.
شارنستون.
آقای پل ورهوفن برگشته بعد از مدت‌ها دوری از سینما، یک فیلمی ساخته، یک تریلر روانشناسانه ساخته در رابطه با تجاوز. و نکتهش اینه که فیلم اصغر فرهادی فروشنده هم حالا به نوعی به این مسئله میپردازه، ولی این دوتا کارگردان با دوتا رویکرد کاملا متفاوت به مسئله تجاوز پرداختن که گویا گلدن گلوب.
اینه که شما میگی من نوت بردارم مهدی جان، اینقدر ماشاءالله مسلط هستی که خب یه سوال من بپرسم قبل از اینکه حالا بحث ادامه بحث رو انجام بدی. با توجه به اینکه فیلم اصغر فرهادی فروشنده جایزه ای نگرفت، خب اسکار در پیشه درسته، آیا امیدی هست که فیلم فروشنده اونجا موفق بشه؟
یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره، اینکه فیلم اوی پل ورهوفن که اینجا گلدن گلوب رو گرفت، و قبلش این نکته رو میگم که خیلی مهمه، همیشه یه جورایی میگن پیش اسکار این جوایزه، این تصاویر از فیلم فروشنده اصغر فرهادی
موفق نشد،
موفق نشد. میگم گلدن گلوب پیش درآمد اسکاره و فیلمایی که توی گلدن گلوب همیشه موفق میشن جایزه بگیرن خیلی خیلی شانس زیادی دارن توی مراسم اسکار، و معمولا در بیشتر مواقع اینطوری بوده که هر فیلمی که به خصوص توی بخش خارجی گلدن گلوب رو گرفته موفق شده که توی اسکار هم مجسمه رو دریافت کنه. نکته مهم اینه که فیلم اوی پل ورهوفن که گلدن گلوب رو بهترین فیلم خارجی رو گرفت در مراسم اسکار امسال کاندید نشده و در بین 9 فیلم،
یعنی اینجا جایزه بهترین فیلم رو گرفته
ولی اونور الان یک فهرست اولیه داده شده که 9 تا فیلم اسمشون اعلام شده به عنوان نامزدهای اسکار.
بدعته دیگه، تا حالا این اتفاق نیفتاده بود. نه
نمیدونم، من توی این
معمولا
اتفاق نمیفته، معمولا اتفاق نمیفته، کاندید نشده. اگه فیلم تونی اردمن، یک فیلم
این
الان فیلم اوی آقای ورهوفن هستش که یه نکته دیگه میگم که این خانم ایزابل هوپر بازیگر نقش اول فیلم او موفق شد که بهترین بازیگر زن اصلی فیلم درام رو هم دریافت کنه. بازیگر فرانسوی خیلی معروفی است، این اولین جایزه مهمیه که ایشون گرفته. اینم فیلم منچستر کنار دریا که بازیگرش کیسی افلک موفق شد که بهترین بازیگر مرد
این آقای
درام بشه.
آقای بن افلک نسبت
برادر آقای بن افلک کیسی افلک.
خب ببین
یعنی من داشتم میگفتم یادم نره، فیلم تونی اردمن که همه جا میگفتن رقیب اصلی فیلم فروشنده اصغر فرهادی هستش، اگه تونی اردمن اینجا گلدن گلوب رو میگرفته شانس اصغر فرهادی برای گرفتن اسکار خیلی کم میشد، ولی الان شانس برابری دارن هم فروشنده هم تونی اردمن برای گرفتن اسکار.
ولی خب با توجه به این چیزی که ما در گلدن گلوب دیدیم، احتمال این که فیلم فروشنده متاسفانه جایزه بگیره، حالا متاسفانه این
نه آخه تونی اردمن هم اینجا کاندید بود و نگرفت
حالا موفق ترین فیلم میشه گفت او بوده.
موفق ترین فیلم لالالند. لالالند بوده، یک فیلم کمدی موزیکال که شبیه موزیکال های دهه 50 و 60 نه این فیلم تونی اردمنه. فیلم آلمانی تونی اردمن. این فیلم لالالند که موفق شد 7 جایزه بگیره، درو کرد.
درو کرده انشاءالله.
دو تا بازیگر اصلیش هم رایان گاسلینگ و اما استون بهترین بازیگر اصلی مرد و زن
هر دو نفر
موزیکال و کمدی گرفتن. خیلی این برای سومین باره که این زوج در یک فیلم سینمایی با هم دیگه بازی میکنن و این سومین حضورشون میان تا سنش بازی نشه، خیلی موفقیت آمیز بود برای هر دوشون.
چه جالب، هر دو نفرم جایزه بهترین
هر دو نفرم گرفتن. این فیلم لالالند، ما این که فیلم مونلایت رو الان داریم میبینیم، فیلمی که موفق شد جایزه بهترین فیلم درام رو دریافت بکنه
با همین بازیگر.
البته این هنوز لالالنده که داریم میبینیم. یه لحظه من حس کردم آقای سیاه‌پوستو که دیدم، حس کردم که مونلایت
هنوز لالالند بهترین فیلم، در واقع فیلم
بهترین فیلم شد، بهترین کارگردانی رو گرفت، بهترین بازیگر مرد، بازیگر زن موزیکال و درام، بهترین فیلمنامه، بهترین ترانه و بهترین موسیقی متن.
چه جالب، درو کرد.
بله.
خب خیلی خیلی خوب.
دیگه بهترین سریال درام رو هم، چون که گولدن گلوب هم به فیلم‌های سینمایی جایزه میده هم به سریال‌ها، بهترین سریال درام سریال The Crown شد.
تاج.
در رابطه با خاندان سلطنتی،
در رابطه با ملکه الیزابت
هستش. بله. بهترین سریال موزیکال و کمدی هم سریال آتلانتا
که من ندیدم ولی کرانو دیدم، خیلی خوب.
دیدید کرانو؟
بله. درباره ملکه الیزابت از دوران اول زندگیش.
بازیگر نقش اول کرون هم موفق شد که بهترین بازیگر زن خانم کلر فوی
که در نقش ملکه الیزابت،
بله بله بله، در نقش جوانی های ملکه الیزابت رو بازی میکنه، بهترین بازیگر زن
روی نتفلیکس هست این سریال،
اصلا برای سریال محصول خود نتفلیکسه سریال The Crown. خب پایان برنامه امروز، ممنون که با ما همراه بودین، شاد و پرانرژی باشید
و من مجدد برمیگردم تا چند ثانیه دیگه با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت ایران بجنم.